أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه تنبیهات رو عرض کنیم، یک نکته‌ای که از کلام مرحوم صاحب کفایه استفاده میشه عرض کنم. ایشان فرق میگذارند بین قرینه منفصله بر تقیید با قرینه منفصله بر اهمال. اگر مولا گفت اعتق رقبتن، با قرینه منفصله ما فهمیدیم تقیید خورده به رقبه مؤمنه. این کشف نمی کنه که مولا در مقام تفهیم اطلاق نبوده. ظاهر اعتق رقبتن اینه که میخواسته مولا به ما تفهیم کنه که عتق رقبه لا به شرط واجب هست. ظاهر اعتق رقبتن اینه، و اون خطاب لا تعتق رقبتن کافره کشف نمی کنه که مولا به صدد تفهیم اطلاق نبوده. ولذا فقط ما کشف می کنیم نسبت به این قید ایمان داعیه جد نداشته مولا در بیان اطلاق. بیان اطلاق اعتق رقبتن از حیث قید مؤمنه به داعی جد نبوده، به داعی ضرب قانون بوده که در هنگام شک به اعتق رقبتن رجوع بشه. اما در قرینه منفصله بر اهمال ما کشف میکنیم که این ظهور اعتق رقبتن که میگفت مولا به صدد تفهیم اطلاق بوده، کشف میکنیم که این ظهور اشتباه بود، این ظهور مطابق با واقع نبود و واقعا مولا قصد تفهیم اطلاق نداشت. پس ظهور اعتق رقبتن اینه که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود و مراد جدی هم مطلق بود. قرینه منفصله بر تقیید کشف نمی کنه که مولا در خطاب اعتق رقبتن به صدد تفهیم اطلاق نبوده است، فقط کشف می کنه که مراد جدی اطلاق نبوده است. اما قرینه منفصله بر اهمال امرش اشکله، یعنی کشف میکنه که مولا به صدد تفهیم اطلاق هم نبود. ظاهر اعتق رقبتن اینه که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود، ولیکن قرینه منفصله بر اهمال میگه هاز از ظهور مخالف للواقع، فلم یکن المولا به صدد تفهیم الاطلاق. ولی قرینه بر تقیید میگه نه، من نمیگم این ظهور اعتق رغبتن که مولا در مقام تفهیم اطلاق بوده خلاف واقع هست، نه، هنوز هم ممکن است مولا در اون خطاب اعتق رغبتن در مقام تفهیم اطلاق بوده، منتها ظهور اعتق رغبتن که مراد جدی هم اطلاق بوده، فقط این بخش از ظهور رو که المراد الجدی مطابق للاطلاق قرینه بر تقیید با او مشکل داره و میگه من کشف میکنم که لم یکن المراد الجدی مطابقا للاطلاق. این فرقی است که بین قرینه بر تقیید و قرینه بر اهمال از مجموع کلمات مرحوم صاحب کفایه استفاده میشه. قرینه بر اهمال اگر ذکر بشه، قرینه منفصله، میفهمیم اون ظهور اعتق رغبتن که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود اشتباه بود. این ظهور بود، الانم هست، الانم اعتق رغبتن ظهور داره در این که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود، ولیکن این ظهور فهمیدیم مخالف واقع بوده و واقعا مولا در مقام اهمال بوده. اما قرینه منفصله بر تقیید مشکل با این ظهور نداره، میگه خطاب اعتق رغبتن ظهورش میگه مولا در مقام تفهیم اطلاق بود، من هم نمیگویم مولا در مقام تفهیم اطلاق نبود، من با اون بخش از ظهور خطاب اعتق رغبتن که میگه مراد جدی هم بر طبق اطلاق بود مشکل دارم، میگم مراد جدی در رابطه با قید مؤمن بودن مطابق با اطلاق نبوده. پس دو تا مطلبه به نظر صاحب کفایه، یکی ظهور اعتق رغبتن در این که در مقام تفهیم اطلاق، دوم این که مراد جدی هم موافق با اطلاق. قرینه منفصله بر اهمال اون ظهور این که مولا به صدد تفهیم اطلاق هست رو نشانه میگیره، میگه هاذا الظهور مخالف للواقع. قرینه منفصله بر تقیید اون ظهور را که المراد الجدی علا وفق الاطلاق اون ظهور رو نشانه میگیره و این مطلب رو ما قبول داریم، منتها حرفمون این بود که اطلاق یعنی همون ظهور، یعنی همون ظهور این که مولا در خطاب اعتق رغبتن میخواهد بفهماند که مراد جدی من همین اتق رغبه است و این تمام مراد جدی من هست. ما میگیم اطلاق یعنی همین. قرینه منفصله بر اهمال منافات با ظهور اطلاقی نداره، این اطلاق یعنی همین ظهور در خطاب اعتق رغبتن که تمام مراد جدی بر وفق همون اتق رغبه است بدون قید زائد، منتها قرینه منفصله بر اهمال یا قرینه منفصله بر تقیید حجت اقوا هست که ما از اون ظهور رفعیت کنیم و الا این مقدار از فرق بین قرینه منفصله بر اهمال و قرینه منفصله بر تقیید رو ما قبول داریم که قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه که مولا به صدد تفهیم اطلاق نبوده، اصلا مولا نمیخواسته شما اطلاق بفهمید، چون قرینه منفصله بر اهمال داریم، یعنی قرینه منفصله آمد گفت مولا هنگامی که گفت اعتق رقبتن به صدد اهمال بود، یعنی به صدد تفهیم اطلاق نبود، اما قرینه منفصله بر تقیید اینطور نیست، کشف نمی کنه که مولا در هنگامی که گفت اعتق رقبتن به صدد تفهیم اطلاق نبود، فقط کشف میکنه که داعیش از تفهیم اطلاق در رابطه با قید مؤمنه بودن داعی جد نبود. قرینه منفصله بر اهمال رو داریم بحث میکنیم، نه قرینه متصله بر اهمال. ما میگیم قرینه منفصله بر اهمال فرقش با قرینه منفصله بر تقیید که از کلام صاحب کفایه هم استفاده میشه و ما هم قبول داریم اینه که قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه که ظهور اعتق رقبتن که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود مخالف واقع است. مولا به صدد تفهیم اطلاق نبود، اما قرینه منفصله بر تقیید اینطور نیست، کشف نمی کنه که مولا هنگامی که گفت اعتق رقبتن به صدد تفهیم اطلاق نبود، بلکه بیش از این کشف نمی کنه که تفهیم اطلاق در اعتق رقبتن به داعی جد نبود در رابطه با قید مؤمن بودن، ولو در رابطه با سایر قیود اصالت الاسلام میگه که بگو به داعی جد بوده اون تفهیم اطلاق، در رابطه با سایر قیود به داعی جد بوده اطلاق، در رابطه با این قید مؤمنه بودن کشف کردیم که به داعی جد نبوده چون لا تعتق رقبتن کافره اومده بوده. با این مقدار فرق رو که در کلام صاحب کفایه اگر دقت کنید فهمیده میشه ما هم قبول داریم، منتها اشکالمون اینه که ما اصلا میگیم ظهور اطلاقی اسم همون ظهوری است که با انتفاع قرینه منفصله بر اهمال و انتفاع قرینه منفصله بر تقیید به وجود میاد، اون ظهور اسمش ظهور اطلاقیه، ولو قرینه منفصله بر اهمال بیاد اما اون ظهور رو که از بین نمیبره، کشف میکنه مخالف واقع بود، ظهور که سر جای خودش هست، هنوزم خطاب اعتق رقبتن ظهور داره در این که به صدد تفهیم اطلاق بود و میگفت تمام مراد جدی من همین اعتق رقبت بدون قید زائد، منتها قرینه منفصله بر اهمال آمده میگه من حجت اقوا هستم، به شما میگم مولا به صدد تفهیم اطلاق نبود. هرچند ظهور اعتق رقبتن این است که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود و ما اسم این ظهور رو میذاریم ظهور اطلاقی، میگیم خود این که اعتق رقبتن ظهور داره که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود، اسم این ظهور اطلاقی است. هازا هو الاطلاق، اطلاق اثباتی اینه، اطلاق اثباتی اینه. قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه که این اطلاق اثباتی، یعنی ظهور این که مولا به صدد تفهیم اطلاق هست، این مخالف واقع بوده. نه خلاف عرایض دیروز عرض نمی کنم، توضیحیست بیشتر برای مطالب دیروز که ما این مقدار فرق رو بین قرینه بر تقیید و قرینه بر اهمال که از کلام صاحب کفایه استفاده میشه قبول داریم. قرینه منفصله بر تقیید منافات نداره که هنوزم بگیم مولا در اعتق رقبتن به صدد تفهیم اطلاق بود، منتها داعی جد نداشت. قرینه منفصله بر اهمال میگه نه، کشف کردیم مولا در هنگامی که گفت اعتق رقبتن به صدد تفهیم اطلاق نبود. مرحوم آخوند فرقش با عرض ما اینه که میگه قرینه منفصله بر اهمال که اومد کشف میکنیم اطلاق نداشتیم، اطلاق رو اسم اون ارادت و تفهیم الاطلاق میذاره. میگه کشف کردیم مولا اراده تفهیم اطلاق نداشت، پس اطلاق نداشتیم. ما اطلاق رو میگیم همون ظهور خطاب اعتق رقبتنه، اطلاق اثباتی بوده، ظهور خطاب اعتق رقبتن در این که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود، خود این ظهور اطلاق اثباتیه. قرینه منفصله بر اهمال این ظهور رو که از بین نمیبره، که کشف میکنه این ظهور مخالف واقع بوده. مرحوم آخوند خود اراده واقعیه مولا را نسبت به تفهیم اطلاق، این اراده واقعیه تفهیم اطلاق را اسمش رو اطلاق میذاره، اینو میگه اطلاق. ولذا میگه با قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنیم اصلا خطاب اطلاق نداشت. ما عرضمون اینه ولو قرینه منفصله بر اهمال مولا نصب کنه، ولیکن اون ظهوری که داشت خطاب اعتق رقبتن، اون ظهوری که داشت میگفت مولا به صدد تفهیم تمام مراد جدیش هست، اون ظهور هو الاطلاق. ولذا قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه از عدم اطلاق، کشف میکنه که این اطلاق مطابق با واقع نبوده. این فرقی است که عرض ما با فرمایش مرحوم صاحب کفایه داره. خلاصه اینه که ما اختلاف با صاحب کفایه در این مطلب نداریم که قرینه منفصله بر اهمال کشف می کند ان المولا لم یکن به صدد تفهیم الاطلاق. اجازه بدید، ولی قرینه منفصله بر تقیید اینطور نیست. قرینه منفصله بر تقیید کشف نمیکنه که مولا به صدد تفهیم اطلاق نبود، کشف میکنه داعی جد نداشت در اراده تفهیم اطلاق. قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه مولا اصلا اراده تفهیم اطلاق نداشت. بحث درستی میزنه صاحب کفایی، بسیار مطلب متینیه. منتها ما میگیم شما چرا میگید اطلاق اثباتی عبارت است از این که مولا اراده تفهیم اطلاق داشته باشه؟ اینو اطلاق اثباتی میدونید. بعد میگید با قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنیم اطلاق اثباتی نداشتیم. نه، اطلاق اثباتی همون ظهور خطاب اعتق رقبتنه در این که مولا به صدد تفهیم اطلاق بود، و این ظهور با آمدن قرینه منفصله بر اهمال از بین نمیره، و همین ظهور است که اسمش اطلاق اثباتیه، نه اون اراده واقعی تفهیم اطلاق. او اسمش اطلاق اثباتی نیست. اطلاق اثباتی یعنی ظهور خطاب اعتق رقبتن در این که تمام مراد جدی اعتق رقبه است، این اطلاق اثباتی است. قرینه منفصله بر اهمال این ظهور رو که از بین نمیبره. هنوزم اعتق رقبتن ظهورش در اینه که مولا به صدد تفهیم این بود که تمام مراد جدی من همین اعتق رقبه است. این ظهور الان هم هست برای اون خطاب اعتق رقبتن. و اطلاق اثباتی یعنی همین ظهور، در حالی که مرحوم آخون اطلاق اثباتی را این ظهور نمیدونه. واقع اراده تفهیم اطلاق میدونه، میگه این اطلاق اثباتیه. ولذا قرینه منفصله بر اهمال که بیاد میگه کشف کردیم پس اطلاقی در کار نبود، تخیل میکردیم اطلاق را و الا اطلاقی در کار نبود. چون اطلاق اثباتی از نظر صاحب کفایی یعنی واقع اراده مولان تفهیم الاطلاق. ما میگیم نه، اطلاق اثباتی مربوط به خطابه، واقع اراده مولا که ربطی به خطاب نداره. اطلاق اثباتی یعنی ظهور اعتق رقبتن در این که مولا در مقام تفهیم اطلاق بوده است، و این ظهور الان هم هست. قرینه منفصله بر اهمال هم بیاد باز هنوزم به حضرت عباس اون خطاب اعتق رقبتن ظهور دارد در این که مولا به صدد تفهیم اطلاق است. منتها قرینه منفصله بر اهمال اومده، چیکار کنیم؟ ولذا شک می کنیم در وجود قرینه منفصله بر اهمال. این شک ما باعث نمیشه شک در اطلاق بکنیم. نه، اطلاق محفوظه، چون اطلاق یعنی همین ظهور خطاب اعتق رقبتن در این که تمام مراد جدی اعتق رقبه است. این ظهور محفوظه. قرینه منفصله بر اهمال کشف میکنه واقع اراده تفهیم اطلاق نبوده. واقع اراده تفهیم اطلاق که اطلاق اثباتی نیست. این خلاصه نزاعی که در اینجا بین ما و صاحب کفایه است. بله بله بله. ولذا خواهمی، ولذا دقت انسان میکنه تو کفایه، صاحب کفایه مقدمه اولا را گفته کون المولا فی مقام بیان تمام المراد، بعد آخرش گفته که در مواردی که شک داریم در این که مولا در مقام بیان تمام المراد هست، اصل اقلائی اصالت البیان جاری میشه. حالا اگر بعدن فهمیدیم، بعدن فهمیدیم که مولا در مقام بیان نبوده با اون قرینه منفصله بر اهمال، کشف میکنیم مقدمه اولای اطلاق مختل بوده دیگه، پس کشف میکنیم اطلاق نبوده. علت این که عرض میکنم مرحوم آخون قرینه منفصله بر اهمال رو میگه کاشف است از عدم انعقاد اطلاق، جهتش اینه که مرحوم آخون مقدمه اولا را برای تحقق اطلاق واقع کون المولا به صدد بیان تمام المراد میدونه، بعد میگه اصالت البیان این مقدمه اولا رو احراز میکنه. خب اگر ما کشف کردیم مولا در مقام بیان نبوده با قرینه منفصله بر اهمال، پس کشف میکنیم طبق نظر صاحب کفایه اطلاق بی اطلاق. اما نسبت به قرینه منفصله بر تقیید تصریح میکنه، میگه قرینه منفصله بر تقیید کشف نمیکنه که مولا در مقام بیان تمام المراد نبود، نه، کشف میکنه که مولا داعی جد نداشته نسبت به این اراده تفهیم تمام المراد دایجه. و الا میخواسته ظاهر عتق رقبتن اینه که به صدد تفهیم این بوده که تمام مراد من همین عتق رقبه است. قرینه بر تقیید میگه به داعی جد نبود این اراده تفهیم، اما قرینه منفصله بر اهمال میگه اصلا اراده تفهیم تمام المراد نداشت، نه اینکه به داعی جد نبود. مرحوم آخون اینو فرموده، ما هم در این حال که قبول داریم اصل فرقی که ایشون میگذاره، منتها عرض ما اینه که اطلاق اثباتی واقع و ارادت تفهیم لتمام المراد نیست، ظهور الخطاب فی ارادت تفهیم تمام المراد هست و قرینه منفصله بر اهمال کاشف از عدم این ظهور نیست، هنوزم ظهور داره خطاب اعتق رقبتن در اینکه مولا به صدد تفهیم تمام المراد بوده و هاذا الظهور هو الاطلاق الاثباتی لا واقع و ارادت تفهیم. این مطلب تا اینجا به نظر ما ثمره عملیه‌ای نداره، ولو در منطق الاصول خواستن بین این نزاع‌ها بین مرحوم آخوند و مرحوم ناینی ثمره عملیه تصویر کنن. مطالبی که به صورت تنبیهات اینجا عرض می‌کنیم به صورت خلاصه عرض می‌کنم، مفصل بعضی از این بحث‌ها مثل حمل مطلق بر مقید در واجبات یا حمل مطلق بر مقید در مستحبات، عمده این مباحث در بحث تعارض الادله مطرح میشه، ولی ما در اینجا به شکل خلاصه در ضمن تنبیهات اینها رو انشاءالله متعرض میشیم و بعد وارد مباحث قطع میشیم انشاءالله. تنبیه اول اینه که مرحوم آخون فرموده اصالت البیان در جای جاری میشه که احراز نکنیم مولا به صدد بیان از یک جهت خاصه هست. اگه احراز کنیم مولا به صدد بیان از جهت خاصه هست نسبت به سایر جهات اصالت البیان جاری نمیشه. مثال میزنن، میگن آیه شریفه فرموده فکلوا مما امسکنا علیکم، بحث است که آیا اون محل دندان گرفتن کلب معلم باید شسته بشه و بعد اون سید نوش جان بشه یا نه؟ کسی توهم بکنه که آقا اطلاق کلو نداره، اغسلو محل الامساک ثم کلو اطلاق داره. مرحوم آخون فرموده خب ما میدونیم این آیه در مقام بیان از جهت تزکیه است، دیگه نسبت به سایر جهات که آیا موضع امساک کلب معلم پاک است یا نجس اصالت البیان جاری نمیشه کرد. مرحوم آقای خویی هم در تأیید صاحب کفایی یک مثال روایی میزنه، میگه در روایت داریم خون اقل من الدرهم معفو بدن نماز. خب این میدونیم در مقام بیان هست از حیث مانعیت نجاست دم، نمیتونیم دیگه اصالت البیان جاری کنیم که از حیث مانعیت دم ما لا یؤکل لحمه، مانعیت دم حیض در مقام بیانه، نه دیگه. وقتی فهمیدیم از حیث مانعیت نجاست دم در مقام بیانه، دیگه نمیتونیم اصالت البیان جاری کنیم که در رابطه با سایر جهات هم در مقام بیانه. پس این که اصل جاری میکنیم که متکلم در مقام بیانه در جایی است که لم یحرز کونه فی مقام البیان من جهت و شک فی کونه فی مقام البیان من سایر الجهات ام لا. این فرمایش فرمایش ناتمامیه. اگر ما بفهمیم مولا از یک جهت در مقام بیانه، چرا از سایر جهات نمیتونیم اصالت البیان جاری کنیم؟ شما میرید از مولا میپرسید، میگید یک عالمی بود یک روز دیدم دروغ میگه، اکرامش بکنم؟ آقا به فرمان اکرم العالم. خب قطعا از حیث این که دروغ گفتن عالم مانع وجوب اکرامش نیست، در مقام بیانه اطلاق نداره نسبت به سایر جهات. حالا احتمال دادیم یک عالمی غیبت میکنه، اونم اکرام بکنیم یا نه؟ نمیتونیم به اکرم العالم توسل کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ خب اکرم العالم، عالم تمام الموضوع شد برای وجوب اکرام. بله، شأن نزول این جواب نفی توهم مانعیت کذب بود، اما جواب مطلقه. این مثال هایی که زده شد کلوم ما امسکن علیکم ربطی نداره به این بحث، این یک مطلب دیگری است که باید ببینیم معنای این کلام چیه. کلوم ما امسکن علیکم، ما هم قبول داریم نمیشه اطلاق گیری کرد بگیم لازم نیست محل امساک کلب شسته بشه، اما نکتش چیه؟ نکتش اینه که چون این آیه ارشاد به تزکیه است، کلوم ما امسکن علیکم مفادش اینه ما امسک الکلب المعلم فهو مزکا، مفادش اینه. در مقام بیان تفهیم این مطلب اصلا معنای آیه اینه که ما امسک علیکم الکلب المعلم فهو مزکا. خب اصلا بحث طهارت و نجاست محل امساک کلب رو مطرح نمی کنه، مثل اذا خرج الدم فکل، فکل یعنی مزکاست، در مقابل لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، کلوا مما ذکر اسم الله علی در مقابل لا تأکلوا مما ذکر مما لم یذکر اسم الله علی. لا تأکلوا یعنی لیس به مزکا، کلو یعنی مزکا. کنده او گفته ما امسک علیکم الکلب المعلم فهو مزکا، خب مزکا بودن سید کلب معلم خب منافات نداره با اینکه باید قبل از خوردن بشورید آن رو. اصلا مفاد عرفی این که میگن اونی که کلب معلم شکار کرد بخور، اونی که عقاب شکار کرد نخور، اصلا مفاد عرفیش یعنی اونی که کلب معلم شکار کرد تزکیه شده است، معنای عرفیش اینه. نه وقتی میگه که رأیت عالما کذبا، امام بفرماید العالم واجب الاکرام، که این معنیش نیست که دروغ گفتن مانع از وجوب اکرام نیست، اصلا مفادش اینه عالم واجب الاکرامه. فرق میکنه با این آیه. این آیه اصلا بیان عرفی اینه که ما امسک الکلب المعلم فهو مزکا، بله اصلاح دارد، چه امسک الکلب المعلم من قنقه او من رجله، از اون حیث اطلاق دارد. اما مزکا بودن این سید منافات نداره با این که باید نجاست عرضیش رو برطرف بکنید. نه اصلا معنایی که این کلام به صدد تفهیمش بود باید ببینیم چیه در رابطه با این معنا اطلاق گیری بکنیم. این ربطی به این فرمایش صاحب کفای واقعی خویی نداره که اگر احراز کردیم در مقام بیان از یک جهتی هست نسبت به سایر جهات دیگه نمیتونیم اصل جاری کنیم که در مقام بیان است. نه این حرفا درست نیست. معنایی که به صدد تفهیمش بوده این آیه تزکیه سید کلب معلم، اباحه فعلیه، نه میگه اباحه نیست مفاد عرفی. وقتی شما میگید گوسفند حلال خوردنش اما خرگوش حرام خوردنش، یعنی همین جوری گوسفند رو بخوریم یا نه گوسفند حلال خوردنش یعنی با شرایط تزکیه؟ بخور یعنی مزکاست، نه اینکه دستاتو نشسته بخور، نه اینکه آب نکشیده بخور. فکلو ارشاد است به این که این ایوان مزکا، منم میدونم میگه بخور، اما ارشاد به تزکیه است. مثل کلو به مازو که رسم الله علیه، اذا خرج الدم فکل، اذا فر الاوداج فکل، اذا خرج الدم فکل، این نشسته بخور یا نه، یعنی بخواد بگه مزکاست. اون روایت دم اقل من الدرهم هم همینه، ظاهرش اینه که دم به ماه و دمان که مانع هست از نماز، اگه اقل من الدرهم بود مانع نیست، دم به ماه و دمان اگر مانع بود اقل من الدرهمش مانع نیست، اما دم مالا یعتل و لحما به ماه و دمان مانع نیست، آب دهان مالا یعتل و لحما هم باشد مانع است، عرق مالا یعتل و لحما هم باشد مانع است. فصلات و فی بولهی و کل شیء من فاسدون، ربطی به دم به ماه و دمان نداره. این نکتش اینه، روایت که میگه که لا بأس به دم اذا کان اقل من الدرهم، یعنی دم که جاهای دیگه مانع است به ماه و دمان، اگه اقل من الدرهم بود مانع نیست در نماز، اما دم به ماه و جز امالای و کلهمو که مانع بود ربطی به دم به ماه و دمان نداره. پس باید معنای روایت یا آیه رو بفهمیم، ببینیم معنایی که متکلم به صدد تفهیمش بوده چیه، در رابطه با اون معنا اصالت بیان جاری میشه، نه معناهای دیگری که به صدد تفهیمش نبوده. اصل مطلب اینه و مطلب درستی هم هست. بقیه تنبیهات رو به طور مختصر انشاءالله روز سه‌شنبه بعد از عاشورا بیان میکنیم و انشاءالله به زودی وارد مباحث قطع میشیم.